نام او و با سلام، غزل 83 از دیوان حافظ رو پیش رو داریم. غزل 83، این غزل هم در دیوان مصحح علامه قزوینی و غنی، هم در دیوان استاد خانلری و دیگران تقریبا شماره 83 رو بر پیشانی داره. گرز دست زلف مشکینت خطایی رفت رفت، ورز هندوی شما بر ما جفایی رفت رفت. ردیف این غزل تشکیل شده از دو بار فعل ماضی رفت، که رفت دوم تأکید برای رفت اول. گرز دست زلف مشکینت خطایی رفت ره، با همین تکیه و تأکید و اکسان باید بخوانیم، و الا معنای درستی احتمال دارد که از بیت به دست نیاید. ورز هندوی شما بر ما جفایی رفت ره. رفت اول در واقع فعل بیت است و مصرا، لیکن رفت دوم کاملا مستقل است و معانی گوناگونی نیز میتواند داشته باشد. اگر از دست زلف مشکینت خطایی سرزد عیبی ندارد، قابل اعتنا نیست، مهم نیست. این معانی را میتوانیم از فعل ماضی دوم به دست دهی. ورز هندوی شما بر ما جفایی رفت رفته است، چه اهمیتی دارد؟ حال نسخه بدل این مطلع، گر می دانیم مخفف اگر است. اگر از دست زلف مشکینت، زلف مشکین یعنی زلف معطر، ایهام هم دارد. مشکین عرض کردیم، مشکین هم میتواند معطر معنی بدهد، هم میتواند سیاه معنی بدهد. زلف مشکین مشکین رو هم به یاد میآورد، و ما عرض کردیم برای معطر بودن بگوییم مشکین و برای رنگ بگوییم مشکین، برای اینکه خلط نشود. حال اگر از دست زلف معطر و سیاه تو خطایی رفت رفته باشد، حال چرا جفاکاری را، جفا کردن را به هندوان و هندو در ادبیات ما نسبت میدهند؟ در سالهای بسیار دیر و دور، در شرق سرزمین ما هندوانی بودند که کار راهزنی می کردند، گاه کار عیاری انجام می دادند و گاه راهزنی. از آنجا که سرزمین عزیز هندوستان همیشه خورشید مستقیم می تابد، طبیعی است که رنگ پوست آن عزیزان در آن منطقه سوخته و گندمگون به نظر آید. رفته رفته هندو معنی راهزن نیز پیدا کرد، و حال باز از آنجا که هندو چهره‌ای گندمگون و سوخته داشت، رفته رفته خال محبوب رو تشبیه کردند به هندو، خال محبوب رو هندو گفتن. حال به چند دلیل. یک، از آنجا که خال رهزن دل است، پس با هندو تناسب دارد. دو، از آنجا که خال مشکین است، پس با رنگ هندو تناسب دارد. در نتیجه خال محبوب به هندو تشبیه شد، به همین ادله‌ای که عرض کردیم. همه سرزمین ها در همه نقاط پاره ای از مردمش به کارهای ناروا دست می زنن. این اختصاص به سرزمین خاصی ندارد و فقر میتواند دلیل محکمی برای ناروایی ها باشد. ورز هندوی شما ایهام در بلندای فصاحت قرار دارد. هندو که گفتیم مجازن به معنی خاله، ورز هندوی شما، چون هندوان جفا نیز می کردند، رهزنی طبیعی است که جفا هم نیز و ظلم نیز، جور نیز توامان دارد. ورز هندوی شما بر ما جفایی رفت، رفته باشد. و اگر از زلف مشکین شما خطایی رفت، رفته باشد. زلف مشکین نیز معنی ایهامی دارد، زیرا مشک را نیز، مشک خاص، مشک ناب را از آهوانی به دست می آوردند که در خطا و ختن می چریدند و زندگی می کردند. خطا در اینجا معنی ایهامی دارد. گرز دست زلف مشکین تو، مشک رو التفات بفرمایید با خطا، اگر خطایی از زلف مشکین تو بر ما رفت، رفته باشد. و اگر از هندوی تو جفایی بر ما، ایهام ها رو حتما دقت داریم. هندو به چه اعتبار جفا می کند؟ زلف به چه اعتبار خطا؟ با خطا تناسبش؟ اینها رو همه رو دوستان گرامی شنونده به راستی باید به ژرفی التفات کنند. شاید شما گرامیان چندین آرای دیگر جز این عرایزی که بنده می کنم به دست بیارید و ما رو کمک کنید. برق عشق ار خرمن پشمین پوشی سوخت، سوخت. حتما خرمن و نه خرمن. برق عشق ار خرمن پشمین پوشی سوخت، سوخت. پشمین پوش به زاهدان خانقاهی اطلاق می شود، اونهایی که و الا مرد حق چه نیازی دارد که علائمی داشته باشد، پشمینه بپوشد که خود رو در رنج بیفکند. اگر زمستان است که گرم می شود، منتی بر کسی ندارد. اگر تابستان است، نشانه بیخردی است پشمین پوشی. نشان مرد حق در بینشانی است. اگر در کسی نشان زهد دیدیم، باید بدانیم که نشان زهد ریایی است، زیرا مرد حق نشانی ندارد. و باز تکرار می کنیم که نشان مرد حق در بی نشانی است. همه نشانها رو اگر اهل حقیم باید فرو بریزیم، ولو سبلت باشد، ولو هر چیزی که ما را از دیگران امتیاز دهد و متمایز کند. مرد حق همانند دیگران می زید و همانند دیگران میمیرد. و اما برق، برق عشق باید عرض کنم اضافه تشبیهی است، زیرا هم برق سوزنده است هم عشق، و چه شبه اینا سوختنه. اما برق تجلی است و در اصطلاح اهل نظر اول تجلی است که بر سالک میتابد و او رو به قرب خدای رهنمون می شود. برق عشق در واقع تجلی عشق است بر سالک، همچون که برق در صحرا می سوزاند، برق عشق نیز دمار از روزگار عاشق و سالک واقعی بر می آورد. برق عشق ار خرمن پشمین، طبیعی است که هر نوع چیزی که قابل سوختن و اشتعال باشد سریعتر از چیزهای دیگر می سوزد. برق عشق است که خرمن پشمین پوشان ریایی رو می سوزاند، اگر براستی برق عشق برانها تجلی کند. برق عشق ار مخفف اگر خرمن پشمین پوشی سوخت، سوخت جور شاه کامران گر بر گدایی رفت. اساساً شاه استعاره از محبوبه، شاه من، ماه من، به یار و محبوب شاه و ماه میگویند. هر جا خواجه به طور استقلالی بل استقلال شاه گفته، منظور محبوبه، مگر آنجا که با اضافه روشن کند شاه منصور یا چیز دیگر بود. شاه شجاع، جور شاه کامران، گدا عاشق رو میگویند و شاه معشوق. جور شاه کامران یا شاهی کامران به اعتبار چندین نسخه کهن شاهی کامران، و درست هم همین است به ادله مختلف. جور شاهی کامران گر بر گدایی، شاهی گدایی، سجعو ببینید، برای این عرض میکنم شاهی کامران گدایی، بر گدایی رفت. رفت شاه و گدا اینجا بکاش تضاد نداشت، تناسب، بنده اعتقاد به تناسب این دو واژه دارم، زیرا وجود دیگری در کنار دیگری معنی پیدا می کند. در طریقت رنجش خاطر نباشد، می بیا. برادران در یک حزب و در یک سازمان و در یک راه و در یک شیوه اگر از یک دیگر برنجند، بی تردید برادر یک دیگر و خواهر یک دیگر نیستند، حتماً دارای قل و قشی‌اند. زیرا اگر یار یک دیگر و رفیق موافقند، رنجیدگی معنی ندارد. در طریقت رنجش خاطر نباشد، می بیار هر کدورت را که بینی، چون صفایی رفت رفت. شارحان، دوستان شنونده، استدعا میکنم، تقریبا هیچ شارحی این بیت رو درست معنا نکرده. یک کسی از بزرگان شارحان این گونه گفته است: هر کدورتی با صفا و پاکی از بین میرود، هر کدورت را که بینی چون صفایی رفت. نگفته است با صفا از بین می رود. می گوید هر کدورت را که بینی چون صفایی رفت رفت. پس این معانی درست نیست. استاد بزرگوار آقای استعلامی نیز شرح روشنی نفرمودند. بیت رو باید معنی کرد. و دیگران نیز به شرح ایزن. حال پیش از این که بیت رو معنی کنم، صفا رو توضیح بدم. همکنون نیز بین اهل وفا و اهل نظر و دوستان موافق مصطلح است که میگوین صفا کردیم، صفا کن. صفا کردن یعنی چه؟ صفا کردن یعنی معانی مختلفی دارد در میان اهل نظر. یعنی کدورت رو فرو گذاشتن. اساساً به پاکی و اینهایی که شارحان گفتن اون یه سخن دیگریست. میگویند آن دو رهرو و آن دو سالک پس از ماها با هم صفا کردن، یعنی آشتی کردن. اساساً صفا کردن یعنی آشتی کردن. و هم امروز نیز در پاره ای از نقاط، در میان پاره ای از اهل نظر متداول است که میگویند با یکدیگر صفا کنید، یعنی مصالحه کنید، مصافحه کنید، آشتی کنید. میفرماید هر کدورت و رنجشی را که ببینی، وقتی صفا شد بینشون دیگه تمام شد. هر کدورت را که بینی، چون صفایی رفت، چون وقتی با هم صفا کردن دیگه تمام شد. هر کدورت را که بینی، چون یعنی وقتی دیگه صفایی رفت، در میان آنها مصالحه‌ای شد، آشتی شد، دیگه از بین رفت. پس این نیست که بگوییم هر کدورتی با صفا و پاکی از بین می رود. یعنی چه؟ اساساً مفردات بیت چیز دیگری می گوید. تقریباً همه شارحان این بیت رو و مقصود این بیت رو نیافتند. سودی نیز به شرح ایزن، در طریقت رنجش خاطر نباشد، می بیار هر کدورت را که بینی، چون صفایی رفت رفت. دیگه نباید بعد از صفا کردن به یاد رنجش ها و کدورت ها بیفت، دوباره سر از نو، روزی از نو. نه، وقتی صفایی رفت دیگه همه چی تمام شده است. هر کدورت و رنجشی باید به پایان برسد. عشق بازی را تحمل باید، ای دل پایدار، پایداری کن، شکیبایی بورز. عشق بازی را تحمل باید، ای دل پایدار، گر ملالی بود بود و گر خطایی رفت رفت. با همین تأکید، با همین اکسان، و الا به درستی اگر جز این تأکید و تکیه خوانده شود، معنی دیگری به دست می آید. بنده پس از 140 بار خواندن و شنیدن این آثار به این نتیجه رسیدم. تاریخ داره، هر بار که خوانده این برای ضبط اون غزل ها و شرح اون غزل ها در سالهای پیش تاریخ گذاشته این. بیش از 140 بار دیوان حافظ رو از آغاز تا پایان خوانده ایم، البته فقط و فقط غزل ها رو. قصیده ها و قطعات و رباعی ها تقریبا فرو گذاشته ایم برای بعد. برای همین این همه تجربه و این همه ممارست به این تأکیدها و تکیه ها بنده کمترین رو رسانده. تصور نفرمایید که بنده حالا خیلی شق القمر کردم. هرگز این گونه نیست. کار نیکو کردن از پر کردن. روایت درست این بیت رو باز تکرار میکنی. عشق بازی را تحمل باید، ای دل پایدار، گر ملالی بود بود و گر خطایی رفت رفت. اینقدر هیچ بازی رو از سر نگیریم. دقیقاً رفته دوم این گونه باید معنی بده. رفت که رفت، تمام، با همین تکیه و تأکید. گر دلی از غمزه دلدار باری برد برد، گر دلی از غمزه دلدار باری برد برد، ور میان جان و جانان ماجرایی رفت رفت. ماجرا یعنی گفتگو، گفتگوی از روی گله و شکایت، در واقع گفتگوی شکوه آمیز، نه هر گفتگوی. ماجر و جر و بس و ماجرا در اون بیت مشهور خواجه که می‌فرمایند ماجرا کم کن، جر و بحث رو فرو بگذار. باز می‌خوانیم دوستان عزیز و گرامی، شنوندگان نازنین و نور چشم، همچنین گویندگان و مجریان بسیار دقیق یا و توانای صدا و سیما، به این تأکیدها و تکیه ها استدعا می کنم توجه بفرمایید که پس از 140 بار خواندن و تجربه کردن شاید تأکید و تکیه و اکسان نابجایی نباشد تأکیدهای بنده کمتری. از سخن چینان ملالت ها پدید آید، ولی گرمیان هم نشینان ناسزایی رفت رفت، نباید که ملالتی دست بده. از سخن چینان رو به جمع خود راه ندین، نذارید سخن اونها ملالت شما رو صد چندان کنه. گرمیان هم نشینان ناسزایی، اگر اهل صحبتید، صحبت گفتیم یعنی هم نشینی، همدمی، سخن نیست، صحبت یعنی همدم، همدمی، همنشینی، مصاحب همین یعنی همین، یعنی همنشین. و کسی که همنشین یک دیگره باید سریع از خطای یک دیگر بگذره و الا ترک همنشینی کنه. این نفاق، این ریاست که ما همچنان به همنشینی خود ادامه بدیم و همچنان رنجید خاطر بمانیم. نفاق اگر این نیست پس چیست؟ ای به حافظ گو مکن واعظ که رفت از خانقاه. خب بذار بره. پای آزادی چه بندی؟ گر به جایی رفت رفت. اینقدر در پی مرید پروری نباشید. آزادی رو به مریدان خود بیاموزید. اسارت مرید پروری اگر آزادی آموختید، اون بزرگی و خرد پروری و خردوری است. و اگر خوی مریدی در دوستان خود و پیروان خود، خوی مریدی رو زنده کردید، اون نهایت اسارت و تیر روزی و شوربختی است. تا فردا، وقت خوش. گر ز دست زلف مشکینت خطایی رفت رفت، ور ز هندوی شما بر ما جفایی رفت رفت. برق عشق ار خرمن پشمینه پوشی سوخت سوخت، جور شاهی کامران گر بر گدایی رفت رفت. در طریقت رنجش خاطر نباشد می بیار، هر کدورت را که بینی چون صفایی رفت رفت. عشق بازی را تحمل باید ای دل پای دار، گر ملالی بود بود و گر خطایی رفت رفت. گر دلی از غمزه دلدار باری برد برد، ور میان جان و جانان ماجرایی رفت رفت. از سخن چینان ملالت ها پدید آید، ولی
چون میان هم نشینان ناسزایی رفت. ای به حافظ گو مکن واعظ که رفت از خانقاه، پای آزادی چه بندی گر به جایی رفت.